پرسش و پاسخ صفحه 349. تفسیری نوشته بود رستگاری برای مؤمنان در سوره مؤمنون که اولین آیه اومده باید همراه استغفار همیشگی باشه تا آیه آخر. درسته؟ خب درسته، همراه با طلب بخشش و تواضع و فروتنی، یعنی اول سوره صفت مؤمنان، اول سوره آیه اول و آخرین آیه هم دوباره صفت مؤمنان، اینجوری زندگی میکنن. و البته این یه تفکره، یعنی الفاظ محض الفاظ نیست، الفاظ دارن از یک تفکری پشتیبانی میکنن، از یک مرام و اخلاقی دارن پشتیبانی میکنن. و خوبه که این عبارت رو حفظ کنیم، در سجده هامون بخونیم و قل حذف بکنیم، بگیم رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. این رو تو سجده هامون بگیم، بعد نماز هامون بگیم، اصلا گاه و بیگاه بگیم. و این گفتن یک تربیت باشه، نه فقط محض تکرار، چون کلن دعاهای قرآن پشتش یه اخلاقه، یه مرامه. حتی ذکری که آدم بیان میکنه، اون ذکر و اذکار و اوراد، پشتش اخلاقه، یعنی باید اخلاق باشه. اگر گفتنی های آدم با عمل آدم در تعارض باشه، که اون چیزها ارزشی نخواهد داشت برای انسان. لذا حفظ کنیم و مرور کنیم و همیشه اون اخلاق و تربیت رو داشته باشیم که ما همیشه بنده ایم و همیشه نیازمند خدا ایم، نه نیازمند کسی دیگه. ما مدیون خدا ایم، ممنون خدا ایم. و به نحوی میشه ایاک نعبد و ایاک نستعین، از خدا کمک خواستنه و اعلان بندگیه. وقتی که آدم خودش رو به خدا میسپره. بسیار خوب، ممنون از این نکته قشنگی که اونجا مطالعه کرده بودید و اینجا بیان کردید. یک از کارهای خیلی قشنگی هست مطالعه قبل کلاس، چقدر مفیده. ریشه کلمه انسوکم و سه حرف اصلی رو لطف میکنیم، همچنین کلمات مشابه اون رو، و این که انسوکم به مسلمان ها برمیگرده یا به کار خودشان مسخره کردن. انسوکم از ریشه نسیه هست، نسیان، و نسیان و ذکر برعکس همان. ذکر آدم یادش هست و نسیان یادش نیست. حالا این نسیان به چه کسی برمیگرده؟ انسو این واو به مؤمنا برمیگرده و کم به کفار برمیگرده، یعنی مؤمنان شما رو به فراموشی انداختن از یاد من، یعنی اونقدر شما مشغول مسخره شدید که دیگه منو فراموش کردید. و این فراموش کردن چه کسی باعث شد؟ همون مؤمنان. اینجا یه نکته خیلی قشنگی هست، توجه بفرمایید. وقتی که شخص داره از مؤمن مسخره میکنه، الان مسخره شونده کیه؟ مؤمن. ولی داره میگه در حقیقت مسخره شونده اصلی کافره، نه مؤمن، زیرا که این کافر به مؤمن مسخره میکنه. و در درون این مسخره چه داره اتفاق میفته؟ این اتفاق میفته که این مؤمن با مسخره شدن از کانال اون داره باعث میشه که اون مشغول این بشه و از خدا و از منافعش و از سرنوشتش غافل بشه، همه چیز رو فراموش کنه و همینجور مشغول مسخره و مسخره و مسخره تا آخر عمرش پایان برسه و آخر بدبخت و بیچاره بشه. الان داره میگه که این مؤمن ها شما رو به فراموشی انداختن، یعنی شما مسخره کردید ولی نتیجه مسخره، مسخره خودتون شد، یعنی ضرر مسخره به اونها برنگشت، به خودتون برگشت. دقیقا مجموعه آیات زیادی در قرآن هست که خدا از شما مسخره میکنه، اونو گمان میکنن که دارن از خدا مسخره میکنه، ولی الله یستهزئ بهم، یا گمان میکنن که از مؤمنا دارن مسخره میکنن، دین رو به مسخره گرفتن، ولی دارن در حقیقت خودشون رو به مسخره میگیرن. این مکانیزمش این آیه واضح توضیح داده. خدا چطوری از اونها مسخره میکنه؟ همین که اونها مشغول یه چیزی هن که دارن بدبخت میشن با مشغول شدن با اون چیز. یه نفر مشغول زیر سوال بردن قرآن، کل فکرش، عمرش، وقتش، انرژیش و علمی که خونده همه داره به کار میبره برای زیر سوال بردن قرآن. هر روز ازش شبهه در بیار، ایراد در بیار، فلان در بیار، بر دروغ با یک سری چیزایی همپوشانی بده اون افکار خودش رو و بیا و در جامعه پخش کن. خب این داره چی میشه؟ قرآن داره باعث میشه که این شخص خدا رو فراموش کنه و قرآن باعث میشه که این شخص بدبخت بشه. آدم اگر یه چیزی رو داره انگار به دست میاره، چیز مهمتر رو داره از دست میده، داره شبهه رو به دست میاره، مسخره رو به دست میاره، خنده رو به دست میاره، ولی خوشبختیش رو داره از دست میده. خب این داره به تصویر میکشه. به همین خاطر فرمود حتی انساوکم ذکری، نفرمود حتی نسیتم ذکری. دقت فرمودید؟ میشد بگه حتی نسیتم ذکری، یاد من فراموش کردید، ولی اونها شما رو به فراموشی انداختند یاد من را، و انساو به مؤمنا برمیگرده. خب حالا اینم نکته تکمیلی که خیلی از کلمات قرآن حالت عادی وقتی ما ترجمهش میخونیم اگر یه مقدار روش توقف نکنیم، به ضمیرش نپردازیم، متوجه نمیشیم اون آیه چند بعدیه، سه بعدی، چهار بعدی داره مثلا نورافشانی میکنه، ولی ما راست ایستادیم فقط یک پرتوش رو داریم میبینیم. این ورانور کلمه اگر نگاه کنیم با دقت، بعد متوجه میشیم که چند بعدی داره فرتو افشانی میکنه. خب این همون تفکر و تدبر که قرآن گفته شما باید این کار انجام بدید با قرآن تا این چیزا رو متوجه بشیم. حالا در خیلی از کلمات قرآن اینه. حالا ما مثلا الان یک کلمه رو بهش توجه کردیم، خیلی کلمات در همین صفحه مثلا همین مسائل چندگانه رو دارن انعکاس میدن که به حساب ما در جلسه مون یه قسمت یک کلماتی رو روش گریز میزنیم که ما به حساب بیایم و یه تمرینی باشه که خودمون دیگه دست به کار بشیم، خودمون کنجکاو بشیم و تفکر و تدبر بکنیم. اگه میشه یکم بیشتر توضیح بدین در مورد سطح پایین گرفتن خودمون در مقابل خدا و در زندگی و ارتباطات با مردم چطور باید باشد. عرضم به خدمت شما که البته از چندین سال هست دول کفر آمریکا و اروپا تبلیغات رو تحقیر مسلمان ها شروع کردن، تحقیر مسلمان ها یعنی رسانه‌ای کردن به شدت و دنیا رو از مسلمان ها ترسوندن، اونا رو تروریست، اونا رو بیرحم، اونا رو همه جور بهشون گفتن که یه فاصله ایجاد کنن بین دنیا و مسلمان ها و بعد از خود مسلمان ها که دارن افرادی که دست نشانده خودشون هستن، عوامل خودشون به ظاهر مسلمان ولی در لابلای مسلمان ها شبه پراکنی و وصلن، ارتباط دارن. اونا هدفمند این شبهات، این مسائل رو دارن پخش میکنن. این باعث میشه که نسل بعدی به نسبت دین خودش بدبین بشه و یکی از قضایی که ما فکر میکنیم چرا بچه من اون موقع نماز نمیخونه، حالا بچه نماز نمیخونه، اون موقع نماز میخوند الان نمیخونه، اون موقع نمیدونم مراعات میکرد الان مراعات نمیکنه، اون موقع پایبند الان نیست، علتش اینه. مثلا خیلی وقتا پدر و مادر برمیگردن خب مگه من چه کوتاهی کردم؟ نه، تو کوتاهی نکردی، این از جای دیگه آب میخورین قضیه. خب مسئله اینه و بحث یه سال و ده سال هم نبوده، حدود 100 سال وحشتناک این تبلیغات داره مثل مسلسل میاد تا که تا یه حدودی حالا اخیراً و بعد گفتن که ما نیاز به اسلام و اینها که نداریم، ما دین انسانیت، عدالت، بعد احترام به انسان، حقوق بشر، حقوق حیوانات، محیط زیست و این چیزا، تا اینکه رسیدیم به قرن خودمون همین چند ساله اخیر. جنگ با اوکراین مثلا معلوم شد که اونها در مقابل مثلا اوکراینی ها، اونها دیگه انسان نیستن، حقوق بشر برای اوکراینی ها مطرح نیست. جنگ فلسطین شد همه حقوق بشر دارن الا فلسطینی ها. بعد بعضی کشورها که حالا دقیقا اون کشورها یا از نظر منفعت با اونها در تعارضن یا دین، هر کس هم منفعتشون و هم دینشون نیست، فقط اینها بشر نیستن، حقوق بشر ندارن. و دیگه کودک کشی و نسل کشی رو انداختن، مردم دنیا متوجه شدن که اون تبلی که این همه سال برش کوبیده بود پوشالی و دروغین بود. حقوق بشری در کار نیست، فقط حقوق آمریکایی هاست و مابقی بشر نیستن. هم پیمانانشون فقط بشرن تا وقتی که برایشون منفعت دارن، هم دینشون من فقط بشرن، مابقی خب بشر نیستن. این دیگه در عمل ثابت شد. در شعار، یعنی دروغ بودن شعارشون، الان تقریبا مشخص شد. این به این شکل که اثر تبلیغات و رسانه‌ای کردن این سب تمسخر از ادیان مختلف، این باعث شد که به اینجا برسیم و الان نسل جدیدمون دیگه به حساب خیلی تأثیرات روشون گذاشته شده. حالا خدا کنه که بیان خودشون مستقلن فکر کنن و از نو بیان نگاه کنن بدون اینکه نتیجه کسی رو ببینن و بدون قضاوت از پیش، خودشون ببینن قرآن به چه داره دستور میده، قرآن چه داره میگه. و این درس ترجمه روان قرآن کریم یکی از کارهاش اینه که یه آدم که بخواد تحقیقات بکنه و قرآن رو بشناسه، داریم به شکل روان قرآن رو ترجمه میکنیم بدون تفسیر. چرا تفسیر نیست؟ چرا به حساب وارد روایات و اینها نمیشیم؟ این قرآنه و خود قرآن در دسترس باشه ببینیم چی میگه. و توضیحاتی که هست پیرامون همون جملات خدمت شما دارم عرض میکنم، ارتباط اون عبارت با آیه قبل، اون آیه تو دل آیه چیه، یعنی فضای آیه رو من دارم توضیح میدم به این شکل، یعنی به تفسیر نمیکشم بحث رو که بیام اصلا تفسیر شرایطش چیزی دیگه است، سبکش چیزی دیگه است. این ترجمه قرآنه، ولی ترجمه روان که آدم بفهمه چه داره میگه و بدون بردن به حاشیه یا جانبداری از مذهب خاصی یا از فکر خاصی. این صاف و ساده و روان که ما یه نفر بخواد از قرآن بفهمه که قرآن چه داره میگه، بتونه گوش بده و خودش قضاوت کنه. در آیه 59 انعام صفحه 134، چه چیزی در لوح محفوظ نوشته شده؟ و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. کلیدهای غیب میفرماید نزد الله هست که جز الله هم هیچ کس نمیداند. و تا آخر آیه اینها در پایان هم میگه ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. تر و خشک، یعنی کل عالم کوچک و بزرگ، همه چی و همه چیز در کتاب روشنگر نوشته شده که حالا بشه لوح محفوظ. چه چیزی نوشته شده؟ هر اون چی که قرار در این عالم اتفاق بیفته، تمام کارکرد عالم، همه چیز الله اونها رو مشخص کرده از روی علم، یعنی هیچی تصادفی نیست. وقتی یه سنگ از بالا زیرش داره خالی میشه به وسیله مثلا باران و اندکندک خالی شد و بعد اون سنگ میغلطه، اون خالی شدن با قطرات باران تقصیر قطرات باران نیست که این به صورت تصادفی قطرات باران اومده زیرش رو خالی کرده در نتیجه سنگی افتاده. این قطرات باران نوشته شده، اون شنها و سنگریزه ها زیر اون سنگ بزرگتر هم نوشته شده، تعدادشون ثبت شده و بعدن وقتی که خالی میکنه، وقتی با فشار آب میره، اون فشار آب و قدرت آب تا چه حدی میتونه اونها رو خالی کنه و ببره، همه طبق قانون نوشته شده. و بعد از اون سر جای خود نایستادن و قدرت جاذبه و غلط خوردن و اومدن به سمت پایین هم نوشته شده. چند تا غلط هم میخوره تا پایین برسم نوشته شده. به چی چیزی ثابت میکنم نوشته شده. چه چیزی آخر اون رو متوقف میکنم نوشته شده. اینها میشد که نوشته نشده باشه. یه سری چیزای کلی، جزئیات رو رها کن. جزئیات هر چی که اتفاق افتاد افتاد، خودشون اتفاق میفتن. حالا داره میگه نه، اینجوری درباره خدا فکر نکنید. اگر اونجوری بودم خدا ناقص نبودا، اونم کلیات نوشته، جزئیات به خود کلیات واگذار شده و جزئیات زیر نظر کلیات در حال انجامه. اینجور میشد که بشه، ولی خدا اونو انتخاب نکرده. چیکار کرده؟ تمام جزئیات و کلیات رو همه به علم در آورده، به ثبت در آورده. واقعا وحشتناکه، یعنی دامنه وسعت این علم اگر آدم یه مقدار فکر بکنه که این چه علمی میخواد، آدم مثلا دیوونه میشه. دقیق میفرمایید. حالا مثلا تو همین آیه وقتی مثال زده، یه برگی از درخت وقتی که میفته، اون برگ، اون فتوسنتز داخل برگ بعد جذب میکنه هوا، اون سوراخایی که کل برگ رو پوشونده، چقدر سوراخ داره یک برگ تر و تازه که داره نفس میکشه از اون برگ، و بعد اون برگ ها کم کم زرد میشن. چی میشه که زرد میشه؟ این همه علمه. بعد چی میشه که سوس میشه؟ این همش علمه، این همش فیزیکه، این همش طبیعته و پر از معلوماته. هنوز دانشمندا به درستی نمیتونن توضیح بدن 100% که چه اتفاقی داره میفته. چند درصدی تونستن توضیح بدن. اینا همون اتفاقاتی روی یک برگ داره میفته، خدا تماما علمش رو داره و تمام برگهای درختان و ریزش شکل برگها، ریزش برگها، علت ریزش، علت همه چیز. هر درختی هم فرق میکنه، اینجوری نیست که کل برگها و کل درختان مثل هم باشن. خدا همشون رو به شکل مجزا برگ به برگ میدونه. این رو داره میگه که خدا اینجور مسلطه. خب هرچند که مربوط به صفحه درسمون نبود، ولی توضیح دادم چون از نمران انستا بود و انستا ما مهمون زیاد داریم، ما به احترام مهمون جواب دادم. قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.